با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای زراعتی به روحانی کتاب جدیدی با عنوان وق وق صاحب نوشته زنده‌یاد صادق هدایت خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله من فکر کردم که بعد از اون داستانی که خوندیم صبحشون که هم سنگین بود و هم طولانی و هم یه مقدار خب طبیعتاً مثل اکثر اتفاقها و چیزایی که ما داریم غمگین و غم‌انگیز، یه کمی هم برای شاد شدن باز شدن فضا این کتاب طنزآمیز وقوق صاحب که در واقع به درست اینه که بگیم نوشته صادق هدایت و مسعود فرزاد رو بخونیم. من از نسخه‌ای که میخونم چاپ ناصر پاکدامن هست از کتاب چشمنداز. آقای پاکدامن تعدادی کتاب و به خصوص خود نشریه چشمنداز رو تا حالا در این سالها خیلی خوب و دقیق با این عنوان در پاریس منتشر کرده. بعد در سال 1181 ده سال پیش یک چاپ خیلی خوبی از وقوق صاحب کرده با مقدمه ها و توضیحات و تفسیرهای مختلف و به خصوص با طرح‌هایی از اردشیر محسس. حالا این توضیحات و تفسیرها و مقدمه ها و اینها رو میذاریم برای بعد اگر دوستان خواستن و لازم بود اونها رو بعدن میخونیم، ولی الان متن کتاب رو میخونیم. متن کتاب رو عیناً از همون چاپ اول که بله نزدیک 80 سال پیش، دقیقاً 79 سال پیش این کتاب در تهران چاپ شده، عیناً همون رو کلیشه کردن با طرح‌هایی که گذاشتن. شروع میکنم به خوندن کتاب، حالا بعدن این قضیه های به اصطلاح کتاب رو میخونیم، بعدم توضیحات لازم شد یا اگر دوستان خواستن میخونیم. کتاب مستطاب وقوق صاحب به اقلام یعجوج معجوج و قمپانی لیمیتد. تقدیم نومچه. ای خوانندگان معظم و گرامی، ما این کتاب مستطاب را با کمال احترام دو دستی تقدیم میکنیم به خودمون یعجوج و معجوج. قضیه کینگ کونگ. دیشب اندر خیابون لاله‌زار جمعیت زیادی دیدم، چند هزار. خانم لنگدرازی شیک و قشنگ رد شد از پهلوی من مثل فشنگ. دیدم یک جوانکی قد کوتوله دنبال آن خانم میدوه همچون توله. به خانم هی قربان صدقه میرود، هر کجا این میرود او هم میرود. رفت خانم تو سینمای ایران، جوانک هم به دنبالش دوان. بلیط خرید و رفتش بالا خونه، پسره هم دنبالش مثل دیوونه. توی لوژ پهلوی زنیکه نشست، زنیکه هم روش را سفت و سخت بست. چراغا خاموش شدن در سینما، روی پرده پیدا شد بس چیزها. دسته از مردم اروپا رفتند به سوی جنگل‌های آفریقا تا از عجایب آثار قدیم هرچه می‌دیدند بردارند فیلم. همراه خودشان داشتند یک دختر که از ماه شب 14 بود خوشگلتر. الخلاصه چون به جزیره خرابه ای رسیدند، هر قدمی که بر می داشتند از وحشت می لرزیدند. پس از رنجها و زحمات بسیار به دست وحشیهای آدم خور شدند گرفتار. آنها دختر را که دیدند خوشحال شدند و خیلی رقصیدند. مردها را غافل کردند و دختره را دزدیدند. دویدند دویدند تا به شهر خودشون رسیدند. دختره را 7 قلم بزک کردند، از شهر بیرون با داریه و دنبک بردند. به یک تیر کلفتی او را در جنگل بستند، رفتند توی شهر و دروازه را بستند. قفلتن از دور پیدا شد هیکلی مثل غول، آمد و دختره را گرفت توی پنجول. پشم اندر پشم اندر تنش بسیار بود، به نظرم وزنش 40 خلوار بود. سر پا وایستادی مثل آدمها، راه می رفتش روی دو پاها. آن نکره میمون بود و اسمش بود کینگ کونگ، تنش پشمالو، کمرش بدون لونگ. دختره هی جیغ و فریاد می زدش، چون که از شکل او می آمد بدش، اما میمونه اونو دوستش داشتش، از اینجا می برد و اونجا می گذاشتش. رخت او می کند و هی بو می کشید، برا خاطرش با جانورها می جنگید. آدم ها از دور که او را می دیدند توی سلاخ سنبه ها می چپیدند. او هم هر وقتی که آدمی زادی می دید نعره ها از ته دلش هی می کشید. اگر دستش می رسید می گرفتش، بیخ خرش رو زور می داد و می کشتش. خلاصه اروپایی های ناقلا برای میمون فراهم کردند بلا، گاز به خوردش دادند و گیجش کردند و به اروپا بردند، به دست آرتیست های شهیر یک سیرکش سپردند. توی سیرک چندین هزار از زن و مرد و زن ازدهام کردند که او را ببینند. پرده چون پس رفت کینگ کونگ پیدا شد، نیش مردم تماشاچی وا شد. میمونه قیزش گرفت و زور زد، زنجیر دست و پایش را پاره کرد. زیر دست و پاش مردم له می شدند، تا لگد می گذاشت مردم می مردند. شهر شلوغ شد، مردم فراریدند، هر کجا کینگ کونگ را از دور می دیدند. رفت او تا پیدا کند معشوقش، بو می کشید که پیدا کند خونش. ماشین ها را مثل فانوس تا می کرد، خودش را تو هر سوراخی جا می کرد. پیش او طبقه های عمارت مثل پلکان بودش سهل و راحت. پاش را می گذاشت و می رفتش بالا بدون اینکه بگوید یا الله. توی اتاقهای زنها سر می کرد، هر کجا سر می کرد محشر می کرد. زنها جیغ کشیده بیهوش می شدند یا با شوهرشان هماغوش می شدند. عاقبت معشوقش را پیدا نمود، دست دراز کرد، از تو پنجره او را ربود. با عجله رفت روی آسمان خراش، معشوقش را گذاشت زمین یواش. آیروپلان ها روی هوا می پریدند، ناگهان کینگ کونگ را از دور دیدند. بس که به طرف او تیر انداختند، تمام جونش و خونین و مالین کردند. عاقبت سرش گیج خورد و روی گراتسیل، چشمش سیاهی رفت از آن بالا شد ول روی گل. بینوا میمون شهید عشق شد، از بالای عمارت افتاد و مرد. چراغ‌ها روشن شدند در سینما، مردم روانه شدند سوی خانه ها. کوتوله رو کرد به خانم گفت دیدی؟ معنی عشق حقیقی فهمیدی؟ بنده هم عشقم مثل این میمونه، دلم از فراق تو روی تو خونه. یا اینو یه جور دیگه میشه خوند. بنده هم عشقم مثل این میمونه، دلم از فراق روی تو خونه. اگر بخواهی من را آزار کنی، مثل این میمونه گرفتار کنی، همانطور که اون از آسمان خراش افتادش روی زمین و شد آشولاش، من هم خودم را از این بالا خونه میندازم پایین مثال کپه هندونه، تا که تمام جونم داغون بشه، سر تا پایم قرمز و پرخون بشه. خانومه که این را شنید دلش سوخت، خودش را به کوتوله فروختش. قصه خارکن. جونم واسه تون بگوید آقام که شما باشید، در ایام قدیم یک خارکنی بود که بیرون شهر بود. چه می شود کرد؟ این خارکن خار می کند. این هم کارش بود. دیگر چه می شود کرد؟ یکی از روزها این خارکن هی خارکند و خارکند تا نزدیک غروب کوله بار خارش را کول گرفت و رفت در دکان نانوایی که خارهایش را بفروشد. جونم واسه تون بگوید آقام که شما باشید خارها را به نونواه فروخت و یک دونه نون سنگک گرفت و رفتش به طرف خونه شون. حالا خارکن را اینجا داشته باشیم، برویم سر خونه خارکن. فکرش رو بکنید، مثلا خونه خارکن چه افتضاحی باید باشد. این خارکن یک اتاق دودزده کاهگلی داشت با یک زن شلخته که اسمش سکینه سلطان بود و یک پسر 2 ساله که اسمش را حسن علی جعفر گذاشته بود. چه می شود کرد؟ آخر خارکن هم دل داشت و چون آرزوی پسر داشت اسم 3 تا پسر را روی بچه یکی یک دانش گذاشته بود. این حسن علی جعفر از دارایی دنیای دون یک شکم گنده داشت مثل تبل که 2 تا پای لاغر زردنبو پشتش آویزون بود و زندگی او فقط 2 حالت داشت. 1. گریه می کرد، از ننش نون می خواست. 2. مشغول خوردن بود. مادرش هم که از دست او کلافه می شد 1 تیکه نون به دستش می داد و 2 تا بامبچه تو سرش می زد. او را ور می داشت، می گذاشت بیرون در اتاقشون و در را از پشت می بست. طفلک معصوم بیگناه هم آن تکه نان را در خاک و خل می مالید، به مفش آلوده می کرد، ونگ می زد و آن را به نیش می کشید. چه می شود کرد؟ آن وقت سکینه سلطان دامن چادر نمازش را به پشتش گره می زد و مشغول زفت و رفت خانهش می شد. حالا اینها را بگذاریم به حال خودشان، ببینیم چه به سر خارکن آمد. جونم واسه تون بگوید آقام که شما باشید خارکن همینطور نان را زیر بغلش گرفته بود و به طرف خونشون می رفت. وقتی که جلوی در خونشون رسید هوا تاریک شده بود، پس معلوم می شود که خونشون خیلی دور بوده. هیچی، همین که جلوی در خونشون رسید 3 تا تلنگر به در خونشون زد. سکینه سلطان آمد در را به رویش باز کرد. خارکن بیچاره خسته و مانده داستش را انداخت کنار اتاق و نان را گذاشت روی کرسی. چون فراموش کردیم بگوییم که زمستان خیلی سختی هم بود و خارکن تیک تیک می لرزید. شعر: زمستانی بس سخت سرد و سخت بود، یک دانه برگ بر درخت دبود. عربیه: الشتاء و باردتی و المهن فی قلب فقیر خارکن. حسن علی جعفر سر شب شامش را خورده بود و یک طرف کرسی خوابیده بود و خواب نان و پنیر می دید. جونم واسه تون بگوید خارکن کفش های خیسش را کند و رفت زیر کرسی. بعد رویش را کرد به سکینه سلطان، گفت: ضعیفه، امشب چی داریم؟ سکینه سلطان هم رفت از روی رف یک کاسه آش رشته که از ظهر نگه داشته بود، چون نهارشون آش رشته بود، آورد روی کرسی گذاشت، خودش 1 قاشق برداشت و خارکن هم 1 قاشق و مشغول تغذیه آش شدند. همین که کاسه به ته کشید خارکن دور آن را انگشت انداخت و هرت کشید. سکینه سلطان چراغ را فوت کرد، رفت پهلوی خارکن زیر کرسی آروغ زدند و به خواب ناز در آغوش یکدیگر خوابیدند. لطیفه: چه خوش بود که 2 عاشق به وقت اندر به وقت خواب اندر خورند آش رشته و بخوابند بغل یکدیگر. خیل روشنایی بر لشگر ظلمت چیره شد و از لای درز در نور آفتاب جهانتاب به اتاق خارکن تراویدن گرفت. سکینه سلطان چشمهایش را مالاند، بلند شد. حسن علی جعفر هم که در همین وقت بیدار شد شروع کرد به اظهار الم از گرسنگی و گریه و بیتاقتی کردن و مثل انار آن میان ترکید. مادرش یک تکه نان خشک از روی رف برداشت، آب زد و به دست او داد و خودش مشغول آتش کردن سماور حلبی گردید. چای دم شد و حسن علی جعفر 4 تکه نان را با چایی صرف کرد، ولی خارکن به همان حالت خوابیده بود. لام تا کام از جایش تکان نمی‌خورد. اول سکینه سلطان ظرف‌ها را به هم زد و مخصوصاً بلند بلند به حسن علی جعفر فوش داد تا شاید خارکن بیدار بشود، ولی فایده نکرد. تا اینکه بالاخره رفت شانه خارکن را گرفت تکان داد. یک مرتبه خارکن از جایش پرید و گفت: چه خبره؟ چی شده؟ سکینه سلطان: میخوایی چی شده باشه؟ پاشو مردی که یه خرس گنده قباحت داره، لنگ زهره، قند و چایی نداریم، برو خار بکن، زود باش پاشو. خارکن بلند شد، در را باز کرد، ولی چه دید؟ روی صحرا تپه تپه برف نشسته بود. رو کرد به زنش گفت: ای فلان فلان شده، آخه مگه کوری؟ نمیبینی؟ چطور میخوایی که من برم خار بکنم؟ همینطور که آنها به مرادشان رسیدند، شما هم به مرادتان برسید. بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. بالا رفتیم دوغ بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. قصه ما به سر رسید، علاقه به خونش نرسید. قضیه تئاتر طوفان عشق خونالود. دیشب رفتم به تماشای تئاتر طوفان عشق خونالود که اعلان شده بود شروع می شود خیلی زود، ولی برعکس خیلی دیر شروع کردند. مردم را از انتظار زله کردند. پیس به قلم نویسنده شهیر بی نظیری بود که شکسپیر و مولیر و گوته را از رو برده بود. هم درام، هم تراژدی، هم کمدی، هم اخلاقی، هم اجتماعی، هم تاریخی، هم تفریحی، هم ادبی، هم اپرا کومیک و هم دراماتیک، روی هم رفته تیارتی بود آنتیک. پرده چون پس رفت، یک ضعیفه شد پدید که یک نفر جوان گردن کلفتی به او عشق می‌ورزید. جوان قلب خود را گرفته بود در چنگول، با بیانات احساساتی ضعیفه را کرده بود مشغول. جوان: آوخ آوخ، چه دل سنگی داری، چه دهان قنچه تنگی داری، دل من از فراق تو بریان است، چشمم از دوری جمال تو همیشه گریان است. دیشب از غصه و غم کم خفتم، ابیات زیادی به هم بافته و گفتم، شعرهایی که در مدح تو ساختم شعر می‌دهد که چگونه به تو دل باختم. نه شب خواب دارم نه روز خوراک، نه کفشم را واکس می‌زنم نه اتو می‌زنم به فراق. آوخ طوفان عشقم غریدن گرفت، هیهات خون قلبم جهیدن گرفت. آهنگ آسمانی صدایت چنگ میزند به دلم، هر کجا میروم درد عشق تو نمی کند ولم. تو را که میبینم قلبم میزند تپ و توپ، نه دلم هوای سینما میکند نه رفتن کلوب. چون صدایت را می شنوم روحم زنده می شود، همین که از تو دور می شوم دلم از جا کنده می شود. مهجبین خانم: برگو به من مقصود تو چیست؟ از این سخنان جسورانه آخر سود تو چیست؟ پرده اسمت مرا تو ناسور کردی، شرم و حیا را از چشم من تو دور کردی. من پرنده بیگناه و لطیفی بودم، من دوشیزه پاک و ظریفی بودم، آمدی با کثافت خودت مرا آلوده کردی، غم و غصه را روی قلبم توده کردی. اما من به درد عشق تو جنایتکار مبتلایم، چون عشقم به جنایت آلوده شده دیگر. اما من به درد عشق تو جنایتکار مبتلام، چون عشقم به جنایت آلوده شده دیگر زندگی نمیخوام. اینک بر لب پرتگاه ابدیت وایستاده‌ام، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد، نخواهد داد در اراده‌ام. خود را پرت خواهم کرد در اعماق مغاک هولناک، میمیرم و تو سوفلور. نیست اینجا جای مردن ای محجبین، رولت را فراموش کرده ای، حواست را جمع کن محجبین. نیست اینجا جای مردن ای محجبین، رولت یادت رفت، حواست کجاست سوفلور. حرفهای مرا تکرار نکن، گوشت را بیار جلو بشنو چی میگم محجبین. حرفهای مرا تکرار نکن، تو گوشتو جلو آمد چی گفت؟ اینجا مردم دست زده خنده سر دادند. محجبین دست پاچه شد و دلا شد از سوفلور بپرسد چه باید کرد. زلفش به بند عینک سوفلور گیر کرد و چون سرش را بلند کرد که حرفای خود را بزند، عینک سوفلور را هم همراه گیس خود برد. سوفلور عصبانی شده یک خود جست زد هوا و دست انداخت که عینک خود را به دست بیاورد، غافل از آن که محجبین خانم کلاهگیس آریه دارد. کلاهگیس کنده شد، سر کچل محجبین خانم زینت افزای منظره تئاتر گردید. مردم سوت زدند و پا کوبیدند. در این موقع جوان عاشق پیش آمد و با ملایمت کلاهگیس را روی سر محشوق گذاشت و دنبالی پیس را از یک خرده پایین تر گرفت و چنین گفت: جوان، من به سان بلبل شوریدم، مدت مدیدی است از گل روی تو دوریدم. وا اسفا سخت ماتم زده شدم، مگر نمی بینی؟ چرا با احساسات لطیفه من ابراز موافقت نمی کنی و می خواهی از من دوری بگزینی؟ حقا که تو بسیار بیوفایی ای عزیز. من هر شب مجبور خواهم شد از فراق تو اشک بریزم بریز. اما نی من خود را زنده نخواهم نهاد. از رای خود برگرد و با وصال فوری خود دل شکسته بنما شاد. محجبین خانم: ممکن نیست، من حتما خود را خواهم کشت تا دیگر از وجدان خود نشنوم سخنان درشت. جوان: پس من به فوریت خود را قتل عام می کنم، در راه عشق تو فداکاری می کنم تا عبرت بگیرند سایر دوشیزه ها با عشاق خود اینقدر ننمایند جفا. جوان به قصد انتحار غمچیل کشید. محجبین خانم طاقت نیاورد، از وحشت عشق جیغی زد و سکته ملیح کرد و مرد. جوان گفت: هان ای عشق و وفاداری، تو نام پوچی هستی ای زندگی، دیگر فایده نداری. سپس غمچیل دروغی را سه بار دور سر خود گردانید، سپس در زیر بغل یعنی قلب خود کرد فرو. سپس سه مرتبه دور خود چون مرغ سرکنده چرخ زد. سپس آمد دم نعش معشوقه و خورد زمین روی او. پرده پایین افتاد، مردم دست زدند، پی در پی هورا کشیدند، چون که بهتر از این پیس در عمرش ندیده بود هیچ کس. خب بذاریم بقیه قسمت‌های کتاب که هر کدوم عنوان قضیه داده صادق هدایت و این فرم قضیه هم همینجوری که می‌بینید و توضیح داده شده در مؤخره و مقاله خیلی خوبی که آقای دکتر پاکدامن نوشته، از ابداعات هدایت بوده، یعنی یه تکه هایی که در واقع ظاهرن وزن داره و یه آهنگی داره و یک قافیه هایی هم داره، حالا یا به نثر یا به نظم، و یک شکلی هست برای این مطالب طنزآمیز که بقیه رو از فردا ادامه میدیم.
خواهش میکنم در خدمتتون خواهیم.
روزتون بخیر و متشکرم.
سپاسگزارم لطف کردید. خواهش میکنم.